اتوبوس را ترک کنند، ولی با سبب بسته بودن راه برون رفت از داخل اتوبوس، دیگرها همه مسافران در داخل درمانده به هلاکت رسیدند.
معاونی وزیر امور داخلی قزاقستان یرلان تورغونبویف شام پنجشنبه در یک نشست مطبوعاتی در اوقتپه گفت که تحقیق آنها نشان داد در فاجعه سوختوری اتوبوس نشانه های جنایت یا حادثه کریمینالی به نظر نمی رسد و گفت که این حادثه به احتمال غالب یک حادثه ناخوش است. تورغونبویف اینچنین گفت که در داخل اتوبوس هنگام رخ دادن حادثه 57 نفر قرار داشت. اتوبوس دوچاری صدمه نشده است و گفت که در بیانات خود 5 نفر زنده مانده گفتند نخست در داخل سالن اتوبوس سوختور به عمل آمد، دو دیگر زپن شد و بسیاری ها در همین لحظه ها زهرآلود شدند. معاون وزیر امور داخلی قزاقستان گفت
وقتی اتوبوس منع شد و یکی از درها را باز کردند، ورود موج اکسیژن باعث علنگه گرفتن داخل اتوبوس شد. از بس که در داخل سالن بار و بغاج زیادی مسافران قرار داشت، مسافران سری وقت از داخل به بیرون برآمدن نتوانستند. اتوبوس از دو آشیانه عبارت بود و مسافران در آشیانه دوم و بغاج آنها در آشیانه اول جای گرفته بود. از بس که بار و بغاج آتش گرفت، علنگه کلان پهن شد.
یک عضو دیگر کمیسیه دولتی معاونی اولی وزیر سرمایه گذاری و رشد قزاقستان رمان سکلر گفت که اتوبوس به سمت شهر قزان حرکت میکرد و گفت که این اتوبوس با انتقال دائمی مسافران مشغول نبود. در یک سنجش روز 18 ینور معلوم شد که اتوبوس بار آخر سال 2015 از سنجش تکنیکی گذشته، بعد سال 2016 هیچگاه دیگر سنجش نشده بود. حالا طبیبانی که با بیماران زنده مانده کار میکنند میگویند حالت روانی آنها خیلی سنگین است. برخی مهاجران در فاجعه خویشاوندان خود را از دست دادند. در روسیه سالانه تا 2 میلیون ساکنان ازبکستان کار و زندگی میکنند. بیکاری و کمبود درآمد در وطن آنها را وادار میکند که در شهر و مناطق مختلف روسیه در بخش ساختمان، تجارت و خدمات دیگر کار کنند. آنهایی که امکان مالی بهتر دارند از راههای هوایی و آنهایی که امکانات محدود دارند توسط قطار راه آهن یا اتوبوس به سمت روسیه حرکت میکنند.
امریکا تاجیکستان را به فهرست کشورهای امن برای سیاحی شامل کرده است. دپارتمنت دولتی امریکا تاجیکستان را به قطار کشورهای رده اول شامل کرده است که در آن امنیت شهروندانش تامین شدند. این نهاد که مسئول روابط خارجی این کشور با دولت‌های دنیا است، در بخش مشورت‌ها برای سیاحی کشورهای دنیا را از نظر بی‌خطری و امنیت در 4 رده قرار داده است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. رده چهارم کشوری است که امریکا سفر کردن شهروندانش را نه توصیه می‌دهد بلکه هشدار داده است که به این کشورها عموماً سفر نکنند. کشورهای ناامن مثل سومالی و افغانستان در این رده قرار دارند. رده سوم سفر را بازبینی کنید عنوان دارد و در این رده نیز کشورهای شاملند که امنیت به پورگی تامین نیست. در مقام دوم کشورهای روی خط شدند که دپارتمنت دولتی امریکا به شهروندانش گفته است هنگام سفر به این کشورها نهایت احتیاط کنند. از شماره کشورهای پسا شوروی در این رده اوکراین عین زمان شامل است. رده اول چاره های عادی به خطر عنوان دارد که در آن کشورهای شاملند که امنیت شهروندان و سیاحان خارجی به پورگی تامین هستند. تاجیکستان محض به همین رده شامل شده است. دپارتمنت دولتی به شهروندان امریکا که نیت سفر به تاجیکستان را دارند گفته است آماده باشند که ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی در راه های این کشور زود ماشین ها را به خاطر تفتیش حجت ها باز می دارند. در ادامه مشورت ها با سیاحان که از تاجیکستان دیدن کردن می خواهند، دپارتمنت دولتی گفته است در حالی که برخی از ماشین ها برای تفتیش حجت ها زود داشته می شوند، ماشین های گران ارزش و یا با رقم های دولتی از نزد میلیسه ها به سمت غیر قانونی راه ماشین را تاب می دهند و یا به چراغ ها که سرخ اطاعت نمی کنند. میلیسه های راه در تاجیکستان با طلب کردن رشوت از رانندگان ماشین هم نام برآوردند، گفته است دپارتمنت دولتی. حکومت تاجیکستان تلاش دارد با استفاده از امکانات های طبیعیش سیاحان بیشتری خارجی را به کشور جلب کند. به این منظور سال گذشته یک نهادی نوی با نام کمیته رشد سیاحی تأسیس داده شد و رئیس جمهور امامعلی رحمان سال 2018 را سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان کرد. عبدالکریم قربانوف یک مسئول کمیته نو تأسیس رشد سیاحی روز 17 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش های دولت برای جلب بیشتری سیاحان ثمر داد و در سال 2017 شماره سیاحان خارجی به تاجیکستان حدود 25% افزوده است. او گفت
بازدید سیاحان در سال 2017 24.9% زیاد گردید و تشریفات سیاحان خارجی نیز طور بالاتر ذکر کردیم و سعی گشتند شماره سیاحان خارجی بیشتر از 400 هزار سیاح را تشکیل می‌دهد، انقدر 430,922 نفر.
این مسئول کمیته رشد سیاحی گفت شهروندان آمریکا برای سیاحت در تاجیکستان توجه ظاهر می‌کنند و شماره سیاحان خارجی از این کشور خیلی زیاد است. قربانوف گفت طبق معلومات‌های آخرین در سال 2017 بیش از 5000 شهروندان آمریکا از تاجیکستان دیدن کردند. قربانوف گفت طبق معلومات‌های اخیر در سال 2017 بیش از 5000 شهروندان آمریکا به تاجیکستان سفر کردند و افزود
در مورد تشریف شهروندان آمریکا به تاجیکستان شما قید کردید سال‌های اخیر توجه سیاحان به کشور ما سال به سال زیاد گردیده ایستاده است. جغرافیای تشریفات شهروندان خارجی نیز زیاد گردیده ایستاده است. باید قید نمود که دوام سال 2017 طبق تحلیل های آماری بیشتر از 5000 شهروندان آمریکا به تاجیکستان تشریف آوردند که از این شماره 2947 نفرش به حیث سیاح ارزیابی میکردند.
این مسئولی کمیته رشد سیاحی میگوید عین زمان تاجیکستان نمودهای سیاحی ورزشی، کوهنوردی، تاریخی و فرهنگی، اتنوگرافی، رافتینگ و شکاری بین المللی را رشد میدهد. طبق تحلیل های این کمیته سیاحان خارجی بیشتر به سیاحی اکولوژی، تاریخی و فرهنگی و اتنوگرافی توجه ظاهر میکنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
نگینه عظیموا دست پروری مکتب بچگانه رسامی خوجند با راه آزمون به نمایشگاه بین المللی رسم های بدیعی بچگان در جمهوری چخ راه یافت و به او جایزه آورد. روز 17 ینور معاون سفیر چخ در تاجیکستان قرارگاهش در تاشکند میخائیل پاسپیشیلوا به مرکز ولایت سوغد برای تقدیم سپاسنامه فخری به این رسام دختری جوانی تاجیک آمد. تفصیلات بیشتر این مطلب را من معصومی محمد رجب ارائه می کنم. نگینه در 4 سال تحصیل در مکتب بچگانه خوجند به قول خودش بیش از 100 رسم کشیده است. همکنون باری نخست یک رسم او را هیئت حکمان نمایشگاه بین المللی رسم های بدیعی بچگان در جمهوری چخ در قطار رسم های بهترین برگزیدند. او زیر قرصک همسبقانش سپاسنامه فخری و هدیه را از دست میخائیل پاسپیشیلوا معاون سفیر جمهوری چخ در تاجیکستان قرارگاهش در تاشکند تقدیم گرفت. محفل جایزه دهی در مکتب بچگانه رسامی خوجند برگزار گردید. خانم پاسپیشیلوا درباره نمایشگاه بین المللی رسم های بدیعی بچگان در جمهوری چخ که یک رسم رسام جوانی تاجیک نگینه عظیموا نیز با آن راه یافت چنین گفت: نمایشگاه بین المللی رسم های بدیعی بچگان از سال 1967 به خاطر یادبود از اطفال دهه لیدیتسی کشوری چخ قربانیان ملتگرایان آلمانی در دوره جنگ دویوم جهانی و دیگر اطفال قربانی نزاهای مسلحانه در جهان هر سال دایر می شود. اثرهای بهترین رسامان نورس از سراسر جهان در تالار رسم ها در لیدیتس به معرض نمایش گذاشته می شود. خانم پاسپیشیلوا افسود با آزمون 45 این نمایشگاه بین المللی رسم های بدیعی بچگان در سال 2017 در موضوع سیاحت بیش از 25,000 رسم از بچه های 80 کشور جهان وارد شده است. بچه های تاجیک نیز 11 اثر پیشنهاد کرده، از میان آنها هیئت حکمان تنها رسمی نگینه عظیموا را پذیرفتند. دیپلمات چخ گفت که تاجیکستان برای تبدیل شدن به یک کشور سیاحی و جهانگردی امکانات و ظرفیت های بزرگ دارد. سالهای اخیر تاجیکستان یک کار خوبی را انجام داد و نظام دادن ویزا برای سیاحان از جمله برای چخ ها را ساده کرد. و بعدی این از کشوری چخ نیز زیاد به تاجیکستان سفر میکنند. به شهروندان ما لیژرانی و سیر پیاده در کوهستان بسیار پسند میآید و در تاجیکستان این چیزها هست. میخائیل پاسپیشیلوف معاون سفیر چخ در تاجیکستان قرارگاهش در تاشکند. در صحیفه نمایشگاه بین المللی رسم های بدیهی بچگان در لیدیتسی چخ در شبکه جهانی دسترس است. نگینه به جمهوری چخ سفر نکرده است و با این کشور تنها از شبکه جهانی و تلویزیون آشناست، ولی در رسمی پیشنهاد کرده است قصری که کشیده است قصرهای تاریخی کشوری چخ را بیان می آورد. او در صحبت با رادیوی آزادی درباره رسمی به نمایشگاه بین المللی راه یافتش چنین گفت:
این رسم دکوراتیوی بوده، من در اینجا دوش پراغ بود که آن مضمونی آن یعنی خورسندی.
نگین عظیموا 17 ساله است و حالا در سنف 11 مکتب رقم 19 شهر خوجند تحصیل میکند. او همزمان 4 سالی آموزش رسم کشی را در مکتب بچگانه رسامی خوجند پسی سر گذاشته است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
تاجیکستان در ایتنگ یارده‌بندی نوی فدراسیون بین المللی فوتبال در بین 211 کشور در جایگاه 126 قرار گرفته است. مرحله پیشکی مسابقات برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 20 ژانویه آغاز می‌یابد. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. موقع تاجیکستان در ریتینگ یارده‌بندی نوی فدراسیون بین المللی فوتبال که 18 ژانویه در سامانه رسمی فیفا نشر شده است، تغییر نیافته است و در بین 211 کشور در جایگاه 126 قرار گرفته است. در فهرست نوی فیفا آلمان مثل پیشین جای اول، برزیلیا جای دوم و پرتغالیا جای سوم را کسب کردند. تاجیکستان در بین کشورهای شوروی سابق از لاتویا، قزاقستان، لیتوا و مالدوا پیش است، ولی در میان کشورهای آسیای مرکزی پس از ازبکستان، ترکمنستان و قرغیزستان جایگیر شده است. دسته منتخب ملی تاجیکستان بازی آخرینش را در مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا در گروه F 27 مارس در مهمانی مقابل منتخب فیلیپین که در فهرست نوی فیفا در مقام 123 قرار دارد انجام می‌دهد. باید گفت که برای به مرحله نهایی مسابقات راه یافتن دسته تاجیکستان را تنها غلبه قناعتمند می‌کند. حکیم فوسایلف سرمربی دسته منتخب ملی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
وظیفه ما به مرحله نهایی جام آسیا راه یافتن است. تقدیر دو راه خط به مرحله نهایی در گروه ما در دوره نهایی حل خواهد شد. ما بازی آخرین را در مهمانی مقابل تیم ملی فیلیپین انجام می دهیم. به ما ضرور است که در این بازی پیروز شویم و به مرحله نهایی راه خط بگیریم. ضمناً منتخب تاجیکستان یکان بار در مرحله نهایی قهرمانی آسیا شرکت نکرده است.
خبر دیگر، مسابقات برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان مانند سالهای پیشین در دو مرحله پیشکی و نهایی صورت می گیرد. نخست مسابقات مرحله پیشکی در منطقه سخت روز 20 ژانویه آغاز می یابد. بعدن 22 ژانویه مرحله پیشکی مسابقات در منطقه دوشنبه و 25 ژانویه در منطقه ختلان شروع می شود. دسته ها به دو گروه تقسیم شدند. از روی نتیجه گیری مسابقات پیشکی 4 دسته بهترین از منطقه دوشنبه و 2 دسته از منطقه های سخت و ختلان به قسم نهایی مسابقات که از 11 تا 22 فوریه در شهر دوشنبه برپا می گردد راه خط می گیرند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، گردانندگی برنامه مهمانی آزادی را این نوبت من مومین احمدی بردوش دارم. مهمانی نوبتی ما مؤلف مطلب در مورد منع نمایش فیلم های زمانی شوروی است که بحث زیادی را در شبکه های اجتماعی بپا کرد. نظری اسدزاده خادم اکادمی علم های تاجیکستان در نوشته نقش دستگاه ایدئولوژی در تشکل روحیه ملی که در مجله اکادمی علم های تاجیکستان نشر شد، پخش فیلم های زمان شوروی در شبکه های تلویزیونی را تأسف انگیز و خلاف ارزش های ملی عنوان کرده بود. مؤلف حتی پخش فیلم های رستم و سهراب، کاوه آهنگر و دیگر فیلم هایی که از روی شاهنامه تهیه شدند با سببی که به گفته مؤلف با نظرداشت ایدئولوژی مبارزه صنفی آفریده شدند مورد انتقاد قرار داده است. به نوشته مؤلف این فیلم ها شکوه و شهامت قهرمانی های مردمی را به طور شایسته انعکاس نکردند. نظری اسدزاده در صحبت بر رادیو زودی گفت این مقاله را در پی پژوهش چند ساله نوشته است. قبل از صحبت با او همکارم عبدالله اشرف معلومات کوتاه در باره نظری اسدزاده می دهد.
نظری اسدزاده کارمند سابقه‌دار ساحه معارف. او در این ساحه از آموزگار عادی تا مدیر معارف شهر حصار کار کرده است. علاچی معارف و علمی تاجیکستان است. همیشه با اندیشه های بحث برانگیزش توجه را جلب می کند. زمانی به حیث مدیر معارف کار کردن در ناحیه حصار، پیکره کتاب پنج تانگی امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان را ساخت که توجه رسانه های داخلی و خارجی را به خود جلب کرد. یک سال اخیر در اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان به حیث خادم علمی کار میکند. نظری اسدزاده 45 سال دارد و زاده ناحیه حصار است.
تشکر عبدالله. حالا به صحبت میپردازیم. سوال اول هم این است که شما چی دلیل دارید که فیلم های زمان شوروی تهیه شده رو خلاف ارزش های زمان معاصر میدونید؟
در نظر شما ببینید که مثلا هر یک فیلمی که آفریده میشه نقشان در زمان شوروی و حتی در همین زمان ها فرمایشی در دارد. اون شوروی مثلا هدف های خود دوست.
بله.
حتی همون فیلم های رستم و سهراب، فیلم های مثل دکتر در بوری چاوش، دکتر در بوری رستم، کاوه آهنگر، بریس کیمیاگر یک نو کارگردان این فیلم ها محسوب میشه. تصور کنه که هدف آفریدن اون فیلم ها فرمایش دهنده از جانب مثلا ساختارهای دولتی، نهادهای دولتی شوروی کی بود؟ آیا هدف فرمایش دهنده از ایجاد این فیلم یا دستور در بوری ایجاد این فیلم بلند برداشتن هویت ملی تاجیکان بود؟ هرگز نه. دولت شوروی فرمایش نداده بود، اونقدر خراجات نکرده بود که با ایجاد این فیلم یک نوع خودشناسی ملی تاجیکان بالا گیره. هدف بینه مثلا همخشان از فیلمی کاوه آهنگر هدفی ساختار شوروی و نظام شوروی بسیار آشکار حضور ما معلوم میشه. یعنی مبارزه صنفی است در اونجا. یعنی با جان دادن مبارزه طبقه‌های پایین، طبقه پایین جامعه علیه طبقه های دارا و ثروتمند جامعه که عمل اونها یک نوع رابطه با استبداد داره. جامعه و مردم مثلا با راهنمایی پیشوای خلقی باعث سرنگونی ساختارهایی مثل مثلا مستدید که در مصور کنه کهوی آهنگر تحت تصرف زحاق قرار داره. یعنی به این وسیله نظام شوروی مبارزه های صنفیه تبلیغ میکنه. اما در فیلم های دیگر هم تقریبا همین گونه منظورها تحت نظر بود. و اما مثلا اون چیزی منظوری ما هست ساختار دولتداری ملی. ما منظورمون اون چی هست که منظوری فردوسی هست. حتی همین ایجاد شاهنامه شما مثلا من باور دارم که از تاریخ ایجاد شاهنامه آگاهی دارید. هم مؤلف اولی شاهنامه و هم مؤلف بعدی و شهید شاهنامه ابو خاسم فردوسی هر زمان ایجاد شاهنامه رو از روی تشبه خود شروع نکرده. یعنی ایجاد شاهنامه نه ایده دخیلی بود و نه ایده فردوسی. این ایده دربار سامانیان بود. یعنی شاهان سامانی به خاطر ایجاد ایدئولوژی ملی که در اون زمان یک نوع ایدئولوژی ملی زیر تصرفی و تأثیری ایدئولوژی عرب قرار گرفت، زیر پرده مثلا ایدئولوژی اسلامی و همین وقت یعنی
بحران هویتی در جامعه آن روزی تاجیک وجود آورده بود. در باری سامانی به خاطر یک نوع رهایی از همین گونه بحران هویتی دستور ایجاد شاهنامه قبلا به دخیل داد و بعدا این کار فردوسی با دستور شاهای سامانی شروع کرد و انجام رسوند. اما فرصتی که انجام رسوند البته دیگر دولتی سامانیان در عرصه تاریخ حضور نداشت.
زمان شوروی هدف ناروشن رسانده بودند این فیلم سازهای زمان شوروی در اون فیلم ها.
هدف کلان چیز دیگر بود در اون زمان. هدف کلان چیز دیگر بود. ببینید که این از طرف شبکه تلویزیونی روسیه هم فیلم های زمان شوروی خیلی کم نمایش داده میشه. برای اینکه در زمان شوروی اون گونه که اشاره شد یک نوع مبارزه سیاسی و نشان دادن سطح این مبارزه در بین فشارهای جامعه، مبارزه سیاسی پرولتاریات و دهقان بر علیه بورژوازی ملی، این خط سرخ همه گونه بیان فیلم ها و اثر های دوره شوروی بود. و حتی در زمان شوروی اگر حادثه بعد از انقلاب اگر من به نظر بگیریم انقلاب اکتبر را پیش نظر بگیریم، در زمان خود شوروی هم با عنصر های همان زمان مبارزه ها در زمان شوروی نشان داده میشه. حتی فیلم های مذهبی اش رو پیش نظر بگیریم، فیلم بندی کاوکاز پیش نظر بگیریم که اصلا اونجا فیلم محتواش کمدی است، اما در داخل همون کمدی بینا که همون مبارزه سیاسی دو هست. مثلا اون عنصر های دوره همون بورژوازی نفری که میخواه اون نینه به همسری بیره، خلینه که برای نینه پرداخت میکنه، گوسفندایی که میبیره، یعنی اون نفری بود که اندیشهش اندیشه سوسیالیستی نبود، اندیشهش مثلا اندیشه دوره پیش بود، یعنی مثل یک مثلا طبقه اشرافی یا اینکه طبقه بورژوازی اندیشه میکنه. حتی در یک فیلم مذهبی در پس منظرش بینه که یک نوع محکوم کردن عنصرهای مثلا زمانی پیش از انقلاب نشان داده بشه.
وقتی همین نظر شما را نشر کردیم بسیاری ها این سوال دادند که اگر ما این فیلم های زمان شوروی را نمایش ندهیم در تلویزیون ها پس چی را باید نمایش دهیم؟
حتی در همین مقاله هم همین سوال من گذاشته بودم که اون نفری که این رو در سطح تلویزیون دولتی هم در نظر دارد، اونا هم شاید مثلا همین سخن و موقعگیری ما خوب قبول نکنن، در انوزه برانجش قبول نکنن، زیر اونجا تن و گناه یا اصلا در مجموع و با تمام گناه گناهی مثلا کارگردانان نیست. کارگردانان در زمان شوروی سال 1985 یعنی زیری تأثیری فرمایشگر بودن کارگردان، یعنی همچنان متخصیص چون فرمایش را بیشتر بودن از ساختار شوروی، باید هم دوزن مجبور بودن که همچنان متخصیص کارمند یعنی ساختار دولتی کار اجرا کنن. چند سال از مثلا حضور دولتی شوروی گذشت، مثلا 85 سال 98 شوروی بعد از 6 سال برهم خورد، اما در مدت قریب 26 سالی دوره سوئد استقلالیت که مجبور کرده است که ما این فیلمی که یک نوع هویتش کنه بحران هویتی در جامعه ما باوجود میبره نمایش داد، به خاطر پر کردن اثیر خالی از روی ضرورت همین گونه فیلم های نوستار میگذارم، یعنی از نبود یا کمبود فیلم ها تنگیم همین نو تکراران نمایش دادن این گونه فیلم های هویت چکن برای اومدن اهمیتی پر کردن تفیر مثلا اولویت دارد یا اینکه هویت سازی و جامعه سازی و ملت سازی در سطح جامعه امروزی پر از تحول ما، یعنی میارزد که ما به خاطر تنها افیر خالی ها پر کردن در عوضش هویت ملت شخم خودشناسی ملت کاهش البته نمیارده این گونه فیلم های خودشناسی ملت کاهش میکن بهتر که کلان میشنه.
در همین شب روز برای ملت سازی در تاجیکستان کدام عامل یا چی دلیل میتونه که برای ساختن ایده ملی پیشنیاد شود، یعنی ایده ملی ما از نگاه شما باید چی باشد؟
ایده ملی یا ایدئولوژی ملی رو همچنین یک مکتبی مکملی که مثل نظریه مانند به دین یا مانند به مکتب های فلسفی و اجتماعی چون مارکسیسم تصور کرده هم یک فکری نچندان صحیح. ایده ملی ضرورت نیست که مثلا با تمام سوال ها و اصول راهکار و جهانبینی و مثلا یک مکتب مکملی مستقل باشد. ایده ملی میتونه که ساده از مکتب های مکملی موجوده و با کاربرد اون راهکارها سمتی منفعت‌های ملی پیگیری. ایدئولوژی ملی مثلا در شرایط کنونی در سطح نه تنها جمهوری تاجیکستان در سطح اکثر جمهوری پس از شوروی هنوز تهیه شدگی نیست و همین زمان ما در شرایط قرار داریم که باید همین گونه راهکارها همین گونه یک نوع تکنولوژی آفریدن ایدئولوژی ملی کار کرد. اما راهکار ما باید که هنوز آفریده شدگی نیست که در شکل بسیار پریشان و غیر سیستمی وجود دارد، از اون یک نظام یک نوع سیستمی تاثیرگذاری ایدئولوژی با وجود دارد. عین زمان در همین گونه مرحله قرار گرفت. مشکلی کاری ما هم در همین است. هنوز بسیاری از نفرهای مثلا آگاه جامعه ما هم دایر به این مسئله و به خلاصه دقیق عمیق نامده هست و باید که هر چی بیشتر و هر چی زودتر مهم مسئله مثلا در سطح قبل از همه تخصیص های جامعه شناسی مثلا پسیخولوگ و سیاست مداران تاریخ نگاران در شکل یک مرکزی تحقیقاتی و پژوهشی باید بررسی کنیم، آموزیم اصولهای ایدئولوژی سازی و جامعه سازی رو در جاهای دیگر مورد آموزش قرار دهیم و در این زمینه ما باید یک نوع تیم ایدئولوژی و تیم هویت سازی و جامعه سازی ملی رو به وجود بیاریم.
یعنی فیلم ها میتونه بخشی از ساختن ایدئولوژی خدمت کنند؟
فیلم ها همچنین ابزار میتونه باشه، اینسترومنت هست، ابزاری هویت سازی هست، اونگونه که ما مشاهده میکنیم و چند مثال بیزدیم یا ابزاری نه تنها روحیه سازی بلکه ابزاری روحیه سازی هم باشد. خود ما افسوس که ابزاری روحیه سازی همچنین ابزاری روحیه سازی از فیلم ها اگر نشانه و تأثیری خوبی شاهده نمی کنیم، اما روحیه های در واقع خراب می
کنیم. سوال دیگر همین که شما شروع کردین در مقالتان اقتباس آوردین از سید مومین یتیموف، بسیاری ها در همون بحث ها و اینا گفتند که چون نام اون کس اقتباس از نوشته های اون کردین، گفتند که این کس فرمایشی نوشتند.
اون چی که ما در باره هویت سازی ملی استوری نظر میکنیم، شاید مثلا اندیشه ها پیرامون این مسئله طولی تقریبا 5-6 سال پیش از این بر زیر آمده بودن. با وجود آنکه شاید اندازه اقتباس ها هم از استوری آوردیم، اما در پای شناسایی با نوشته های بسیار ارزشمند سعیمی نکنه وقتی که حصار سعیمی نکنه که من مطالعه کردم و اون چه که دست من نوشته ها بودن همون یک نوع از دید معنی و محتوا اونیت داشت، چون اونیت داشتن جزی از نوشته های استاد برای تقویت موقع گیری و ضرورت یک نوع اقدام بردیدن در سطح تشکل تفکر ملی از اندیشه هاشون ما استفاده کردیم.
فیلم سازو بسیارشون از نظر شما پشتیبانی کردن، اما گفتن که امروز مشکل اقتصادی است، ما نمیتونیم که در آن سطحی که نظری اسدزاده پیشنهاد کردن فیلم برداریم چون خرجش خیلی زیاد است.
اونا موافق هم در مجموع اون چی که اشاره کردیم که سینماگری نه تنها صنعت است بلکه سوهای صنعت هم هست و میتونه خود باشد. شاید من همچنین یک نفری که از کناره بعضی کاری کینماتوگرافی و سینماگران به هم میگم، شاید یک نوع بهودیهی بسیار عمومی باشد. در مجموع گفتن این سخن چندان مشکلی ندارد، اما جزئیات کار میتونه مشکل آخر باشد. در قدم اول یک نوع مبلغ گذاری ها ضرورت دارد، اما من بعد این مؤسسه ها باید کوشش بر خودکفایی شدن سوهاشون کنم. اما خودی فیلم آفران باید همیشه در من بینظر داشته باشم بعد از مثلا نوربرداری و یک نوع فیلم آفری باید اون چیزی آفران خود کفایه شود و از طریق درآمدی و دست آمده دیگر باید اون چرخه با گردش بیاد.
این برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی بود که شنیدید. هم صحبت من نظری اسدزاده خادمی اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان بود که با تألیف یک مطلب پیشنهادی منع نمایش فیلم های زمانی شوروی را کرده است. من مومین احمدی اینجا برنامه را به پایان می رسونم. خوش و خوب و کامگار، خدا نگهدار.
مار همین زی آدمون دی در دلی سات داشت صحرا دست و سرها مون دی به مدینه بی سفینه بی خزینه بی نصیب کوبکویو در بدره درویش آسا مونده ای